ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین الملل اعدام روح الله زم را محکوم کردند. پدر روح الله زم میگوید به فرزندش وعده مبادله داده شده بود. یکی از کارگران اخراجی شرکت هفت تپه خودکشی کرد. درود شنوندگان عزیز، بکتاش خمسه‌پور هستم. اتحادیه اروپا و سازمان عفو بین الملل امروز در بیانیه‌های جداگانه اعدام روح الله زم را محکوم کردند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌اش با غیر عادلانه خواندن روند دادگاه روح الله زم از جمهوری اسلامی خواست تا اعترافات تلویزیونی را برای اثبات جرم متوقف کند. این اتحادیه همچنین مجازات اعدام را اقدامی بی‌رحمانه و غیر انسانی خوانده، از جمهوری اسلامی خواسته از اجرای این مجازات در آینده به هر نحوی خودداری کند و یک سیاست منسجم را درباره لغو مجازات اعدام دنبال کند. سازمان عفو بین الملل نیز اجرای حکم اعدام روح الله زم را اقدامی شتاب زده با هدف جلوگیری از شکل‌گیری یک کارزار بین المللی برای نجات جان او خواند. در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده که اعدام روح الله زم در حکم حمله مرگبار به آزادی بیان بوده و نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی تا چه حد می‌توانند در کاربرد شیوه‌های بی‌رحمانه برای ایجاد ترس و سرکوب صدای اعتراضات پیش بروند. این سازمان مدافع حقوق بشر از جامعه جهانی، از جمله کشورهای عضو شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته است تا مقامات جمهوری اسلامی را برای متوقف کردن استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی تحت فشار بگذارند. حجت الاسلام محمد علی زم، پدر روح الله زم، امروز در یادداشتی نوشت سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به فرزندش وعده داده بود تا طبق نظر رئیس قوه قضاییه با یک نفر در کشوری دیگر مبادله شود. او در این یادداشت آورده که روز جمعه دیروز به دعوت مسئول پرونده روح الله زم در سازمان اطلاعات سپاه همراه خانوادهش به دیدار فرزندش رفته بود. به گفته محمد علی زم، در آن ملاقات مأمور امنیتی سعی داشت تایید حکم اعدام را مخفی نگه دارد و از او خواسته بود که به فرزندش تایید حکم اعدام را اطلاع ندهد. علاوه بر بی اطلاعی روح الله زم، خانواده او نیز از اجرای حکم در روز شنبه امروز مطلع نبودند. در این گزارش اشاره نشده که قرار بوده روح الله زم با چه کسی مبادله شود، ولی آمده است که ماموران از وی خواسته بودند که در ازای آن طرح مبادله اقدام به گفتن برخی مسائل در جلوی دوربین کند و آن موارد فقط برای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و پخش شود. فیلم پخش شده از روح الله زم هفته گذشته از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی نمایش داده شد. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از آنچه یک مقام مطلع در قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش کرده، اظهارات حجت الاسلام محمد علی زم را رد کرده، آن را تخیلی توصیف کرده است. کانال سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه امروز گزارش داد که رضا آل کثیر از کارگران اخراجی آن شرکت با اقدام به خودکشی جان باخته است. آنطور که کانال تلگرامی امتداد گزارش داده، رضا آل کثیر کارگر اخراجی بخش گلخانی شرکت هفت تپه بود و به دلیل فشارهای معیشتی و مشکلات اقتصادی در منزل پدرش خود را به دار آویخت. بر پایه این گزارش، او نان‌آور خانواده و از جمله برادر و خواهران معلولش بوده است. یک فعال کارگری در این باره به امتداد نیوز گفته، در حالی که رضا آل کثیر در شرکت هفت تپه مشغول به کار بود، اما با تصمیم یکی از مسئولان آن شرکت اخراج و فرد دیگری جایگزین او شد. به گفته آن فعال کارگری، این چندمین مورد خودکشی کارگران هفت تپه از سال 96 تا کنون بوده است. همانگونه که در اخبار شنیدید، به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، روح الله زم مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز صبح شنبه اعدام شد. گزارش ها حاکیست حجت الاسلام محمد علی زم پدر روح الله زم روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی از ملاقات خود و خانواده‌اش با فرزندش یک روز قبل از اعدام وی در عین بی اطلاعی از قرار اجرای حکم و نیز وعده ماموران به پسرش برای مبادله او در صورت ایراد صحبت‌های جلوی دوربین نوشته است. عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون بین المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در پاریس به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه این روال برای اولین بار نیستش که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته، به لحاظی که شبکه‌های موازی در وزارت اطلاعات، در نهادهای سپاه، در قوه قضاییه وجود دارن و هر کسی کار خودش میکنه و حالا با چه منظوری این اخبار بعداً منتشر میشه و بار اول هم نیستش که یک کسی رو محکوم به اعدام رو بدون این که مثلا با خانواده‌اش ملاقات داشته باشه اعدام کردن. همین دو سه ماه پیش بود که باز نظیر اون اعدام رو ما دیدیم و بنابراین این نشون میده که در جمهوری اسلامی هیچ قاعده و قانونی وجود نداره و هر زمانی که در حال تصمیم بگیرن و حالا این تصمیم رو کدوم مرجعی میگیره و به مرحله اجرا میگذاره، آیا قوه قضاییه است، آیا دفتر رهبری، آیا سپاه پاسداران، اونو من نمیتونم بگم، ولی مسلمه که و مشخصه که در جمهوری اسلامی مراجع موازی وجود دارن و ممکنه هر کدومشون دستور بدن که با اطلاع سایر مراجع نباشه. در مورد همین تروری که اخیراً در باره آقای فخری زاده شد، دیدید که از چه منبع اخبار متضاد و متناقض بیرون اومد و هنوز معلوم نیست که این ترور به چه صورتی در ایران اتفاق افتاد.
سوالی که در منابع خبری و شبکه‌های اجتماعی مطرح بوده آقای لاهیجی، سرعت در اجرای حکم بوده؟
ببینید، خب اگر ظرف دو سه روز گذشته اعلام کردن که حکم روح لازم در دیوان کشور تایید شده، این دلیل برای این نیستش که حرفشون واقعیت داشته. ممکنه که همین اعلام مقدمه بود برای اینکه دو سه روز بعدم بیان این حکم رو اجرا کنن. ما نمیدونیم، یعنی تا زمانی که اون حکم ارائه نشه، تاریخ صدور اون حکم مشخص نشه، نمیشه به با قطع و یقین گفتش که آیا این یک زمینه سازی بوده برای اجرای حکم یا اینکه واقعیت داشته. انقدر از طریق خبرگزاری جمهوری اسلامی، منابع خبری، سخنگوی قوه قضاییه حرفای ضد و نقیض گفته میشه که به هیچ کدوم از این حرفا و این ادعاها نمیشه اعتنا کرد.
با توجه به پرونده روح الله زم، آقای لاهیجی، آیا فرانسه میتونست به او تابعیت فرانسه رو اعطا کنه؟
ببینید، روح الله زم در فرانسه پناهنده بوده. یکی از چیزایی که باعث شگفتی خود من به عنوان حقوقدان و متخصص مسئله پناهندگی است این هستش که با توجه به این که روح الله زم با پاسپورت پناهندگی از فرانسه بیرون رفته، چطور مقامات فرانسه، پلیس فرانسه نگفته که رفتن به عراق براش خطرناکه با توجه به روابطی که بین عراق جمهوری و جمهوری اسلامی وجود داره؟ یا روح الله زم این سفر به عراق رو از پلیس فرانسه مخفی نگه داشته برای اینکه به اصطلاح لابد متاسفانه در یک دام افتاده بوده که و از طریق یکی از کشورهای حوالی خلیج فارس به عراق رفته، و یا اینکه این یه پیچیدگی برای من داره. برای اون چیزی که مسلمه، با فوت و درگذشت روح الله زم دیگه موردی برای اینکه دولت فرانسه بیاد به اون ملیت فرانسوی در وجود نداره. ولی گفتم همچنان که امروز هم دولت فرانسه این اعدام رو محکوم کرده و اینجاست که باید در حال مقامات فرانسوی اطلاعاتی بیشتری بدن در زمینه اینکه چگونه به روح الله زم اجازه خروج دادن برای اینکه در حال به عراق بره و اونجا متاسفانه به دست مامورای جمهوری اسلامی دستگیر بشه. اینجا یک معمایی از نظر مسائل حقوقی سیاسی در حال برای من هنوز روشن نشده. گفتم یا رولازم این سفر رو از مقامات پلیس فرانسه پنهان کرده و گفته که مثلا به بحرین میره یا به امارات میره، و یا اینکه نه اونها لابد یک اطلاعاتی داشتن مبنی بر اینکه در عراق لابد از دولت عراق تضمین هایی گرفته بودن، نمیدونم. ولی این چیزی که من فکر می‌کنم مقامات فرانسه باید این قضیه رو روشن بکنن.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع حقوق بشر بود در فرانسه.
از رادیو فردا با شما هستیم.
به دنبال احضار سفیر ترکیه در تهران، سفیر جمهوری اسلامی در آنکارا نیز احضار شد، همه به خاطر قرائت شعری در باره ارس در باکو. جزئیات بیشتر از مقداد قاسمفر.
در پی بالا گرفتن تنش‌های لفظی میان تهران و آنکارا بر سر شعری ترکی که رجب طیب اردوغان در سفرش به جمهوری آذربایجان و حضور در یک رژه نظامی خواند، وزارت خارجه ترکیه سفیر ایران در آنکارا را احضار کرد. این پس از آن صورت گرفته که سفیر ترکیه در تهران به وزارت خارجه ایران فرا خوانده شده بود تا مراتب اعتراض ایران به شعر خوانده شده از سوی رجب طیب اردوغان در باکو اعلام شود. از سوی گفته می شود که وزیر خارجه ترکیه نیز در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش اعتراض خود را به واکنش های ایران اعلام کرده است. تهران میگوید این شعر از سوی کسانی استفاده می شود که تلاش دارند تا شاید شعله های امیال جدایی طلبانه را در استانهای آذربایجان ایران برافروزند. ترکیه این اعتراض را رد می کند و میگوید که خوانده شدن این شعر از سوی رئیس جمهوری ترکیه هیچ قصدی نسبت به ایران نداشته و بیشتر متوجه سرزمین های ترک نشین است که هنوز در اختیار ارمنستان است. اعتقادی که ظاهراً از سوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که توییتی در اعتراض به سخنان اردوغان منتشر کرد پذیرفته نبوده است. ایران پیشتر دلیل احضار سفیر ترکیه را اظهارات مداخله جویانه و غیر قابل قبول آقای اردوغان در جریان سفر به باکو عنوان کرده بود. آنگونه که آناتولی خبرگزاری رسمی ترکیه گزارش داده، وزارت خارجه ترکیه در پاسخ توییت محمد جواد ظریف را بی‌معنی توصیف کرده و به محمد فرازمند سفیر جمهوری اسلامی در آنکارا گفته است که اگر تهران ابهامی درباره شعری که رئیس جمهوری ترکیه در باکو خوانده بود داشت، می توانست از کانال‌های رسمی اعلام کند. به نظر می رسد ترکیه به هیچ وجه انتظار واکنش های گسترده و برافروخته از سوی مقامات و نیز رسانه ها و حتی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی را نداشته است. جدای از وزارت خارجه ترکیه، رسانه ها و نهادهای نزدیک به دولت اردوغان نیز واکنش نشان دادند. فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه، بیانیه‌ای منتشر کرد و با تأکید بر اینکه برداشت مقامات ایران از شعر خوانده شده از سوی آقای اردوغان به طور آمدانه‌ای بد برداشت شده و تنشی بی‌معنا ایجاد کرده، گفت که واکنش‌های توهین‌آمیز و پرخاشگرانه از سوی ایران علیه اردوغان و ترکیه را محکوم می‌کند. آقای آلتون در این حال فراموش نکرد که آنچه را که ایستادن ترکیه در کنار ایران در روزهای به گفته او دشوار با تحمل فشارهای بین المللی توصیف کرد را پیش بکشد. اگرچه آقای آلتون از جزئیات این کنار ایران ایستادن با تحمل فشارهای بین المللی چیزی نگفت. ترکیه همواره خود را منتقد جدی تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشان داده است. تحریم‌هایی که هدفش عمدتاً محدودسازی سیاست‌های منطقه‌ای، موشکی و برنامه هسته‌ای تهران است. با این حال، برخی منابع غیر رسمی در جمهوری اسلامی در این سال‌ها از حمایت پنهانی ترکیه و جمهوری آذربایجان از برخی افکار جدایی طلبانه در استان‌های شمال غربی ایران یاد می‌کنند. در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و نیز اردبیل، دست کم 11 میلیون شهروند آذری که به زبان ترکی آذربایجانی سخن می‌گویند، سکونت دارند. مردمی که از هزارهای قبل در شمال غربی ایران زیسته و همواره به دفاع از تمامیت ارضی ایران پرداختند. با این حال در دهه‌های اخیر و اعمال سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گروه‌هایی به شعارهای جدایی طلبانه روی آوردند. گروه‌هایی که رسانه‌های ایران بارها این افراد را بسیار اندک و عمدتاً عوامل تحریک شده و نفوذی از سوی کشورهای دیگر خواندند.
مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد. اشاره می شود که شعر ارس پنج شنبه 20 آذر در آستانه سال روز نجات آذربایجان قرائت شد. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.